بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. در جلسه قبل برخی از وجوهی که بیان شده برای اینکه چرا از بین زنان خداوند متعال پیامبری برنگزیده، اینا رو بررسی کردیم. وجه اول ناظر بود به در حقیقت لطافت و ضعف جسمانی زنان، که این را از کردن وجه درستی نیست. وجه دوم ناظر بود به لطافت و اون جنبه عاطفی بودن زن، غلبه احساسات و عواطف در زن، این را هم عرض کردیم وجه قابل قبولی نیست. وجه سوم الگو پذیری بود که بودن پیامبران اسوه ها و الگوهای مردمان و اسوه و الگوگیری هم مستلزم مشاهده از نزدیک و ارتباط داشتن با پیامبره و این با وضعیتی که زن داره به لحاظ جنسیتی و جذابیتی که در او هست نسبت به مرد این سازگاری نداره. این را هم عرض کردیم وجه درستی نیست. تا اینجا این سه وجه را بررسی کردیم. وجه چهارمی که بیان شده این است که گفتند یکی از شؤون پیامبری قطعاً بلا شک رهبری سیاسی و اجتماعی است. شأن پیامبر فقط پیام رسانی نیست، بایستی امامت هم بکنه. در واقع پیامبر امام هم هست، رهبر جامعه در مسائل سیاسی اجتماعی است و این مستلزم داشتن ارتباط و معاشرت با مردم هست. بنابراین اگر پیامبر زن باشه باید این گونه باشد، یعنی باید یک رابطه ای با جامعه با مردم داشته باشد. و از طرف دیگر در جهان بینی توحیدی، آیین توحیدی، ارتباط زن با مردان نامحرم مگر در موارد خاص و مواردی که ضروری است این مرجوعه، حداقلش اینه که مرجوعه. اگر مستلزم گناه بشه که حرامه، اگر مستوجب گناه نشود حداقلش اینه که مرجوع، رجحان نداره، یعنی توصیه نشده است. البته در موارد ضروری، موارد خاص، اون مستثناست، اما قاعده اولیه چنین اقتضایی داره. و بنابراین این مرجوعیت با شأن پیامبری، پیامبر که یک فرد نیستش که به کاری که مرجوعه، حالا اگر حرام هم نباشه، کار مرجوع رو انجام بده، او خودش مقتدای مردمه. اگر در کاری که مرجوع هست خودش مرتکب بشود، اسره بودنش زیر سوال میده در واقع، میشود مصداق لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی خود او این مطلب را توصیه کنه ولیکن خودش مرتکب بشود، ولو البته از جانب او کار حرامی صادر نمیشه قطعا. ولی به هر حال چون همونطوری که در جلسه قبل هم عرض کردیم، مردم غالبا از اون تقوا و خودسازی که مسئول باشن از این مسئله برخوردار نیستن. بنابراین این زنی که پیامبر هست با مردم در ارتباط با مردان نامحرم، ولی خود او مرتکب گناه نمیشه و رعایت همه شئون رو هم میکنه از نظر حجاب و سایر جهات. ولی به هر حال این خاصیتی که در جنس زن هست نسبت به مرد، خواهی نخواهی باعث میشه که یک عده‌ای که اون تقوای مناسب رو ندارن، مطلوب رو ندارن، مرتکب احیانا گناه بشن. حالا اگر نگوییم که این حرام است، یعنی در واقع نوع اعانه به گناهه، اگر این را هم نگیم، حداقلش اینه که مرجوع بالاخره هست. اون وقت اضطراری هم که وجود نداره که بگیم به قاعده اضطرار از ضرورات، مثلا بگیم توبیح المحظورات، چه ضرورتی وجود داره که بگیم این پیامبر زن لابدون من هست و لذا حالا این تبعاتش را هم دیگه ما به عنوان قاعده اضطرار بپذیریم. اضطراری هم وجود نداره، برای اینکه پیامبر میخواد چیکار بکنه؟ اون بخشی که مربوط میشود به پیام رسانی، که دستورات الهی را بخواد به مردم برسانه، جعل این قوانین از خداست، یعنی خدای متعال که خالق مرد و زن است، احکام مشترک و احکام مختص اینها را جعل کرده، وضع کرده. کاری که پیامبر میخواد بکنه در این جهت اینه که اینا رو به مردم ابلاغ بکنه. چه فهم میکنه؟ مرد باشه یا زن باشه، یعنی خاصیتی نداره که مثلا کسی بگوید اگر پیامبر زن باشه بهتر به زنان ابلاغ میشود تا اگر مرد باشه. وقتی پیامبر معصوم است چه فرقی میکنه که این میخواد پیامهای الهی را برسانه زن باشه برای مردان برسانه یا مرد برای زنان برسانه؟ از این جهت اصلا مرد و زن بودن دخالتی نداره. در باب عمل کردن، یعنی اون بخشی که حالا میگوییم زعامت هست، رهبری اجتماعی سیاسی هم هست، که مرد اولویت داره برای خاطر اینکه اون تبعات رو هم نداره، اون تبعاتی که زنداری نداره، راجعه این در حقیقت و ضرورتی وجود نداره، بلکه میشه باید گفت یک وجه رجحانی هم داره تا زیاده. لذا برخی این مطلب رو مطرح کردن. حالا این در تفسیر تسنیم یک تعبیری دارن، این مطلب رو ایشون اشاره کردن، فرمودن این عبارتشون این هست: مأموریت و رسالت فرستادگان الهی با حکم دین توحیدی که زن باید از تماس با نامحرمان به پرهیزت سازگار نیست. این اصلی است که الا در موارد خاص و اضطرار نگاه دین اینه که زن اینجور قاطی مردها نباشه، ارتباط با نامحرم نداشته باشه. خب این با این سازگار نیست، چون بالاخره پیغمبر زن بایستی حتما با مردم در تماس باشه و ارتباط داشته باشه. این بیان رو ایشون دارن در جلد 41 صفحه 489. در تفسیر، حالا این تفاسیر که من نگاه کردم، من تعدادی از تفاسیر شاخص شیعه و اهل سنت رو نگاه کردم، متعرض نشدم چندان به این مبحث که اینا بازش بکنن. در تفسیر روح البیان هم این عبارت آمده: لأن مبنا حالها علی الستر و نبوتو تقتز ظهور. همون مطلبی است که استاد جوادی فهم مبنای حالها، یعنی زن از نظر اسلام، از نظر شریعت الهی و ستر است. یعنی حالا ستر مرادشون نه اینکه حالا پوشش، بله پوشش هست، یعنی اینکه در ملأ عام و در مثلا جمع های نامحرم و اینا نباشه. مبنا بر اینه در حالی که نبوت اقتضا میکنه چه چیز دار ظهور را، که اون پیامبره، شأن پیامبر اینه که باید بره در بین مردم و ایفای نقش بکنه. روح البیان جلد 5 صفحه 37. ایشون این مطلب را در جای دیگر هم گفته، جلد 4 صفحه 331. خب پس این اصل نظریه که این در واقع وجهی که بیان شده است که چرا خداوند متعال از بین زنان پیامبر بر نگزیده، چون از یک طرف پیامبری اقتضا میکند ارتباط داشتن با مردم را، حالا اگر پیامبر زن باشه با مردان نامحرم، از اون طرف مبنای تشریع الهی اینه که زن این ارتباط رو نداشته باشد الا به حد قلیل، یعنی اون جاهایی که استراری است. در مانحنفی هم استرار نیست، یعنی مانحنفی از موارد استرار نیست که بگوییم خب ناچاریم چکار بکنیم، چه استراری وجود داره. اگر غرض این استش که احکام مربوط به زنان به اونها رسونده شود از جانب خدای متعال و پیغمبر معصوم هم میرسانه بیان میکنه، چه فرقی میکنه؟ اگر هم اون بخش رهبری اجتماعی باشه که او تازه راجحه، برای خاطر اینکه پیامد را هم نداره، پس اصلا استراری وجود نداره، نه این مرجوحیت در واقع داره، رجحان نداره، اون وقت از طرف دیگه خود اون پیامبری که زن هست به مقتضای شأن نبوتش این امر مرجوح را عرض کردم، اگر نگوییم حالا یه جاهای حرامه، یه جایی که آدم بداند حالا چه مرد چه زن بداند که اگر در فلان جا حاضر بشود یه دیگه به گناه میفتن، حالا این چه مرد باشه به خاطر بعضی خصوصیاتی که میداند یا زن باشه فرق نمی کنه، اگر اصراری هم که نیست جایز نیست دیگه، اعانه برای اسم گناه میشه. حالا یا اینطور میشه بالاخره، یعنی فعل جمله این پیامبری که زن هست در یعنی علم اجمالی هست که در بعضی از موارد این حضور او و ارتباط او اینا بعضی ها را به گناه میندازد، اولا یک علم اجمالی اینجوری وجود دارد. اگر این را هم نگیم حداقلش اینه که مرجوحه دیگه، مرجوح که یقینا نذاره نه حرام نباشه، قطعا مکروه مرجوحه. اون وقت پیغمبری که میخواهد اسوه مردم باشه اون چرا که راجح هست از مردم میطلبد، یعنی اونها را دعوت میکند که شما اون چه که راجح هست انجام بدهید تا به کمال برسید، خودش به مرجوح مرتکب بشه. این در حقیقت مصداق لما تقولون ما لا تفعلون میشود، یعنی ملاحظه میکنید که آفت داره، یعنی پیامد منفی داره. لذا به نظرم این بیانی که فرمودن این بیان قابل دفاعه.
ملک نباشد، جن نباشد، همون رو میشه اینجا تو زنم بخون؟ نه، چطور زمین با اگر ملک بود اونجا که باید شود اتفاق رهبری من بود بودن
مخمدار ببینید، از کردم که اینجا اون فرق میکنه، چون ملک اصلا خصوصیات و جنبه های وجودیش و غریزه نداره، تمایلات نداره بشر اینجور، این دو موجود متباینند از نظر خصوصیات در واقع وجودی هویتی شخصیت. اما حالا بحث مرد و زن، احکام دین بخش عظیمیش که اصلا مشترکه، یعنی الانسان به ما و انسان هست، المکلف هست، سواء کان رجلا او مرأت، بخش عظیمیش که ایناست دیگه. یه موارد اندکی وجود داره که حالا اختصاص مثلا به زنها داره یا ممکنه بعضن هم به مردها داشته باشه، درسته؟ خب حالا این مواردی که اختصاص داره، این پیامبری که از جانب خدا میاد، چه اونی که فرض کنیم مختص به مرد از زن میخواد بگه یا مختص به زن از مرد میخواد بگه، این باید بداند دیگه، یعنی در واقع باید تعلیم بده، در تعلیم دادن آگاهی و مسئول از خطا بودن شرطه، و چون پیغمبر معصومه، فرض کنیم پیغمبر زن باشد بخواهد احکام ویژه مردان را بگوید میگوید، چه مشکل داره بیان؟ عکس قضیه هم هاکذا، پس خللی در اینجا به وجود نمیاد که بگوییم جنسیت هم جنس بودن از نظر زن و مرد یک مزیتی داره برای منتقل کردن احکام الهی. وقتی هم که در حوزه عمل میاییم، وقتی که وارد صحنه مرحله عمل میشیم، اون قسمتی را که اختصاصی هست که این نمیخواد عمل بکنه، که بگیم این عمل بکنه تا اونو از الگو بگیرن، اصلا نشدن، اونی هم که مشترک هست که انجام میده دیگه، یعنی به نظر میرسه که اینجا غیر از اون قضیه ملک و بشر بودنه، بلکه مرجوحیت داره، عرض کردم یعنی مرجوحیتش هم اینه که نه در حیث بیان از جهت تبیین و تبلیغ و ابلاغ، از جهت عمل، از ذره امامت، زعامت، رهبری، همونطوری که خدمت عرض کردم فی الجمله یک علم اجمالی وجود دارد که حضور این پیغمبر زن در مجامع مردانه نامحرم گاهی باعث گناه میشه، یعنی بلا شک اینجور هست که بعضی از مردان گناه مرتکب گناه میشه، و اگر گناه هم نشود، یعنی اصلا شما اصلا بگید نه آقا نمیشود، یعنی اصلا این خلاف واقع میشود، اگر هم بگویید نمیشود قطعا مرجوحه، اضطراری داخل در کار نیست الا در موارد خاص و موارد اضطرار. چه وجهی داره که این بخواد وارد بشه؟ اضطرار مگه هست؟ نه، چه اضطرار وجود داره؟ چون کار پیغمبری دو شأن داره، دو بخش داره، یکی ابلاغ و رساندن پیام، یکی هم اجرا و رهبری مدیریت سیاسی است. از نظر ابلاغ که هیچ فرقی نداره، چون پیغمبر است و معصوم است و همه چیز رو قشنگ بیان میکنه، کما اینکه حالا پیامبر اسلام همین آیات قرآن که ملاحظه میکنید احکام مربوط به زنان رو مگه بیان نکردم؟ مشکلی وجود دارم و من میدونم با چیکار بکنم دیگه. از نظر عمل هم که اون رجحان داره، برای خاطر اینکه اون پیامد سلبی از حیث حرمت یا کراهت رو او دیگه نداره، اصلا اضطرار که نیست هیچ، بلکه مرجوحیته. اونا خداوند متعال باید یک فعلی را مرتکب بشود که ما مگه نمیخواستیم عدل الهی را دفاع بکنیم؟ بس این بود دیگه، گفتن این رو بگیم تا به عدل الهی، این خلاف عدل الهی میشه، خلاف حکمت الهی میشه. عدل یضع الامور موازنها، این حالا خدای متعال یک کاری بکنه غیر موضعشه، یعنی یه چیزی که ضرورتی نداره به جنبه منفی داره مرجوح را بگیره در بعثت، یعنی بعثت فعل الهیه دیگه، باعث الرسول هست. خدای متعال که این فعل را انجام میده، هر فعل مرجوح اولا به خدا اشکال وارد میشه، یعنی به عدل الهی حکمت الهی اشکال وارد میشه، در امر پیغمبری هم که فرق نمی کنه.
اگر انبیا و همه رو در یک سنت نگاه بکنیم که هر کدوم مثلا یک شهر بزرگی در اختیارشون هست و این کار رو میکنن، خب این اشکال وارد، ولی خب انبیا که اینجا نبودن، گاهی اوقات یکی برای این خانواده ای بود، یکی برای این گروه کوچکی بود، این گروه کوچکی که اون محصولاتی داره مثلا نگاه اون هر لحظی باشه پیش نمیاده که این نکته.
چرا؟ نه حالا همین نکته اول، چرا؟
فامیل هم خب زارم از یعقوب، خب یک تعداد محدودی مد نظرشون بوده،
خب همون تعداد
یه زنی باشه مشکلی ایجاد
نمی‌کنه،
فامیل هم
مثلا
با هم
فامیل باشه، میگه حالا فامیل همه با هم دیگه محرمه، یکی از اشتباهاتی که الان هست همینه که میگن پسردای و دخترداری و پسر عمه و دختر عمه و اینا دیگه فامیلن، راحت باشن آزاد باشن.
این چند تا که
آخه این پیغمبر همه هست دیگه، برای چی ادرا جدا کنه؟ میگن نه من با شما
بله مهاره
میتونم
منتقل
کنم. بله اون غیر از این بود، اون بحث همیشه خدمت رو که استادگیری بود، بحث قبلی بود که عرض کردیم، اونجا گفتن که استاد باید باشه، گفتیم استاد یعنی باید بداند نه ببیند، اون رو ما اینجوری جواب دادیم. الان سخن در اینه که این بایستی رهبری اجتماعی داشته باشه، در ارتباط با همه باشه دیگه، مثلا یه دل جدا کنه بگن هم با شما جلسه میگذارم مسائلتون رو بیاد با من گفتگو کنید، بقیه رو کار ندارم. چرا این تو تبعیض؟ خب برای خاطر اینکه پیغمبرشونه دیگه. الان مثلا شورای شهر نباید مردم همه باش آزاد برن، نماینده مجلس نباید مردم بتونن همه برن بگن نه زن مثلا زنا نیان، من با زنا نمیتونم رابطه برقرار کنم، برای خود نماینده نمیشدی، اصراری هم نیست.
خانواده
یه خانواده هست کردن، خانواده یعنی خودش و بچه هاش و اینا رو میفهمانید شما، که ما چنین چیزی نداشتیم تو پیغمبرا. پیغمبری که دیگه در این حد باشه نداشتیم، پیغمبر بالاخره یه روستای لاغر اداره میکرده. که تبلیغ کنن
مثلا رو اعتبار بدن، خیلی راحت رابطه میگیرن، صحبت میکنن، معمولا مسئولیت دارن میکرد چون میتونی کمتر صحبت میکنیم، اون چند شرط هم میپرسن بعد جمع میشه کرد، یعنی همین دلیل اتفاقا دلیل بلیل اتفاقا خود زخم دیدن بر باشد در کنار مرم این به اون شنها رو پردازه، نمیگه مدل زیر مجموعی اون باشه مثل لوط و ابراهیم، یعنی فرستاده از ابراهیم برای یک منطقه البته عمومی بوده باید، ولی حالا چه ایرادی داره مثلا حالا یک خانومی هم باشد اون وقت این چیز
ببین عرض میکنم که نگاه کنید شما
زیر مجموعی
اجازه بدی اصلا این شأن نبوت رو ما بیاییم ببینیم چی هست. ما هو النبی، من النبی، چیکار باید بکنه؟ به نظرم عمده کاری که از پیغمبر خواسته شده و او مسئول است که انجام بده این دو چیزه، یکی ابلاغ دریافت کرده و اینها ابلاغ بکنه، یکی هم در مقام اجرا برایت و جامعه را حالا کوچک یا بزرگ اداره بکنه، مدیریت کنه، رهبری کنه. این میشه این همش میگیم زعامت سیاسی، رهبری اجتماعی، یا تو گاهی تعبیر به امامت میکنیم، میگیم شأن امامت به این معنای امامت و شأن رسالت. درسته انبیا سه تا شأن داشتن، النبوه، الرساله، الامامه. النبوه ذنبه است، دریافت میکنه، این اون وجه الالحق، الالحق یعنی ارتباط با خدای متعال داره و احکام و معارف و اینها رو از خدا در این میشه ذنبه. شأن رسالت داره که اینا رو برساند و ما علی رسول البلا ارسلنا رسولنا، یه شأن امامت هم که داره که اینا اجرا بکنه و مردم رو هدایت کنه، عملا سیاست رهبری. خب حالا ببینیم که عرض بنده اینه که اگر پیامبری مرد باشه، مخاطبانش نسبشون زن نسبشون مرد، در مقام ابلاغ چه مشکلی وجود میاد؟ احکام را که خدا وضع کرده، پیامبرم میخواد اینها را به مردم برسانه، احکام را بگوید، مردان چه کار بکنن، زنها چه کار بکنن، چه فرق میکنه؟ عمده اینه که او خیلی خوب. حالا اجازه بدید، حالا اگه مثلا فرض کردیم یه جایی یه چیزایی هست، یه مسائلی هست که احیانا دیگه حالا اینا جزئیات امور مثلا زنانه است، روشون نمیشه مثلا ولو از پیغمبرم بپرسن.
نه
خود رابطه میخوام چکار کنیم؟ میدونم نمیخوام که بشنن که پیکاپور بازی کنن که بخوان دیگه بخوان مطالب رو منتقل کنن دیگه. عرض شما خدمتون که اگر اینجور جا موارد خاص اینجوری که میگه حجب و حیا هست، حالا مثلا زن روش نمیشه بعضی چیزا رو مثلا بگه راجع به احکام خاص زنانه، خب اون پیامبر یه زنی داره، همسری داره، خواهری داره، عمه‌ای داره، خاله‌ای داره، اینا به اونا تعلیم میده، اونا برن این جزئیات و ریز اونا رو تعلیم میده. این دیگه نیازی نیست، متوقف بر این نیست که بگوییم اگر پیغمبر المشخبت و زن بود اون وقت یه مزیتی میداره. چه مزیتی داره؟ میخواد احکام
زن باشه، قشنگی باشه، سری همه مومن
میشن. باشه حالا یه باشه این
را از کرد نازم نیست که هم وزیر زنم
بکشن خب ببینید در باب تبلیغ و ابلاغ به نظرم نکته این نیست که این یک مزیتی باشه که جبران ناپذیر و حقی از زنان تضییع بشه. یعنی بگیم الان ظلم در حق اینا شد، نه چی ظلمی شد، حقشون تضییع نشد، اون مقداری که این موانع از ذر حیا و حجب و حیا اینا هم نیست، خودش میگه اگرم نشد احیانا لازم شد، کما اینکه ما داریم بعضی از احکام زنان را از طریق مثلا همسر پیغمبر یا دختر پیغمبر بیان میشه. اما میرسیم به حوزه اجتماعی. شأن اول که شأن تبلیغه، در شأن تبلیغ این که اگر یک پیغمبری مرد به صلاح زن باشه، ابلاغ دستورات الهی به زنان بهتر میشود و اینا به وظیفهشون بهتر پی میبرن. این دخالت نداره.
نه بهتره،
ولی لطف هست. چه لطفیه؟ مثلا که چی؟ بله؟ خب نه، خب پیامده های منفیه از میکنم شما پیامده منفیش حالا بگیرید. حالا میام در حیطه اجتماعی ببینید دیگه اینا با واقع بین باشیم. خب در حیطه اجتماعی که مدیریت و رهبری اجتماعی است، این پیغمبر مگه حالا فرد زنه دیگه؟ این میخواد با مردم مرتبط باشه، علی قاعده باید اینجوری باشه، بین مردم باشه، مثل فرسون مثل آقای رئیس را بیفته، حالا مثال بزنید بینی بیاد و مردم زن مرد همه. خب این ها زنه، این زن و جذابیت و چیزی که زن داره. بعد در بین مردان یقینا افرادی هستن که فی قلوبه مرض دیگه، که قرآن کریم به همسران پیغمبر میفهمد یا نساء النبی لستن نک احد من النساء ان تقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. بالاخره افرادی هستن دیگه، حالا قد و قامت او رو میبینن، شکل صورت او رو ببینن، صداش رو بشنون، بالاخره یک گناه میشه، مرتکب گناه میشه. به نظر من علم اجمالی وجود داره که در بین مردان نامحرم به خاطر این یک گناهی بوشک میگیره. حالا اگر شما نگید که این حرام است، همین که میدانم که این گناه میشود، من اونجا نباید حضور پیدا بکنم. اگر این اعانه به اسم گناه نباشه که حرام نباشه، قطعا مرجو هست. و خود این پیغمبر از مردم میخواد راجع انجام بدن، یعنی مکروه مرتکب نشن. خود او مبلغ اینه که مردم مکروهات را مرجوهات را ترک بکنن، و خودش داره عمل میکنه. خب که چی؟
مثلا پیغمبر مرد میره بین زنان،
خب
همه
این بسیار مرز کتای مردان هست. آره متاسفانه بیشترش تو مرد هست. باید بگه متاسفانه هم گره، یعنی بخش مرد. حالا اونجا اگر یک مرد، من اینا بگم این کلمه را، اونجا این را موارد نادره، کمتر پیدا میشه. خب اگر پیدا شد اون نبی دانست، خیلی خب شرکت نمی کنه اونجا. یه واسطه، موارد اندکه، نوادره، نه اینجایی که بیشتر مسئله زن و خصوصیات زن و جذابیتی که داره. پس چرا حجاب زن را با مرد فرق گذاشتن؟ آخه اینا برای چیه؟ این اون سطر عورته، اینه این تمام بدنش، الا مثلا وجه و کفه. بالاخره اینا یک ویژگی هاست دیگه، ما نباید خودمون رو گول بزنیم، من گول نباید بزنیم، یعنی واقعیت ها رو باید بپذیریم. بله.
خیلی خاصه زن باشه که
بله قربان،
خاصه برای خانم باشه،
یعنی پیغمبر دیگه. حالا در زمان واحد این هم سنت الهی نبوده که دو تا پیغمبر در عرض هم مثلا بوده باشه، خلاف سنت الهی، نه امامش رو داریم نه پیغمبرش رو داریم، نه در عرض هم که یعنی تفکیک جنسیتی بشه. مثلا
یه تاریخ فاصله میشه در فرض هم که قانون مسئول باشه، یه سیدی گناه نیم، همین که یک زن وقتی پیغمبر شد، سایر زنها که کمال این قانون رو بطن ندارن و نخواهند داشت، و اونها دایی رهبری پیدا میکنن در آینده، چون اولوشون میشه، وصفهشون میشه این قانون، اصلا جامعه به هم میریزه. چون بعد بردن که خانومی اگر پیغمبر باشه، این اولوشون را سایر خانوم ها این آمد که زن دیگه بچه داری نمی کنن، خونه داری نمی کنن، دایی رهبری اجتماعی پیدا میکنن.
واره یه مطلب دیگری که شما اشاره کردید، این اجازه بدون یه بچه دیگری است، اون مسئله مادری و غیره، اون یه چیز دیگه دارم دو جدا به عرض میکنیم، قاطع نشه بهتر.
اما
نه الگو پذیری مال ایشون نبودا،
نه همزم ایشون بچه سبون
بچه سبون مال ایشون نبود، نه از کردم بچه سبون مال آیت الله جوادی نبود،
مال
ما یک بند خدای دیگری برای خدا دارم.
بعد پس اینجا این همین فرمایش شما، یعنی به نظر حقیقی اینطور که همه بین این فرمایش شما فرمایش دیم که تناقضی میشه این رو
نه چرا؟
این رو بگیم که میتونیم نه وارد کنیم، بگیم به واسطه انجام میشه، امروز بگیم نه به واسطه نمیشه، برای شما فرمودید که این رو بهش نخورده.
نه من که عرض نمی کنم به واسطه نمی شود، من میگم فرق نمی کنه در تبیین معارف و احکام الهی مرد باشد یا زن باشد، اینجا تفاوتی وجود نداره. بایستی معصوم باشه، درست اینها را ابلاغ بکنه، میخواد زن ابلاغ بکنه، میخواد مرد ابلاغ بکنه، این فرق نمی کنه. حالا اینکه گفتیم که ارتباط باید برقرار بکنه، غیر از گفتن و بیان کردن، ممکنه اون بیان حتی مکتوب باشه، ممکنه شفاهی باشه، نه در رهبری اجتماعی که ارتباط با مردم داره، اینجا میفرمایند که همین عین حالا عبارت حضرت آیت الله جوادی اینجا نوبت اینجا خوبه که میفرمایند، یه بار دیگه براتون بخوانم، مأموریت و رسالت فرستادگان الهی با حکم دین توحیدی که زن باید از تماس با نامحرمان بپرهیزد سازگار نیست. اینو من داشتم توضیح میدادم بیان ایشون رو. یا عبارت روح البیان، لان مبنى حالها على الصدر و مقتضى النبوه و النبوه تقتضي الظهور. اینو داشتم بیان میکردیم که این که حالا مبنای تشریع الهی بر اینه که زن حد اقل تماس را با نامحرم الا در موارد خاص و ضروری و غیر داشته باشه، روایات متعدد داریم. من چند تا روایت شما میدونید شما، ولی برای اینکه تبیین بشه و عرض میکنم که مبنای اسلام اینه، دین تشریع الهی اینجوریه.
حالا اون شوخی کننده داره از طریق این شوخی که میگه اصلا اصل نبوت انبیا و الهی بودن این نبوت میذاره، حالا میتونه با احکام خود این دین هر دو رو بزنه. تو میگه حالا که اصلا اینا همش مردن اصلا از طرف خدا نیستن، ما میگیم نه.
خب چرا نه نه ببینید ایشون داره در حقیقت با مبانی ما نقض میکنه، یعنی در واقع یک استدلال نقضیه، قیاس استثنائیه به نقض، به استثناء نقض تالی. اینجوری میگه دیگه، میگه همه ما قبول داریم، شما هم قبول دارید خدا عادله. میگیم خیلی اگر پیامبران همه خدا فرستاده باشه و همه مرد فرستاده باشه، ظلم در حق زناست و چون خدای متعال ظالمیست اون به خدا راه نداره، پس خدا پیغمبر نفرستاده. پس پیغمبر ها کیان؟ اینا خودشون آدم هایی بودن که احساس مسئولیت کردن باشه مردم ها تبلیغ کردن.
بس احکام که الهی نیست؟
آره. چرا؟ چون پیامد داره. ما حالا داریم میگیم نه، خلاف عدل نیست، ما اتفاق میخوام بگیم که این عادلانه است. داریم این استدلالیشون را نقد میکنیم، این بطلان تالی، میگیم نه تالی باطل نیست. این که زنان از به پیغمبری برگزیده نشدن این عدل الهیه، یعنی چون خدای متعال عادل است و العدل یضع الامور مواضعها، این بجا بوده که خدای متعال از بین زنان پیغمبر بر نگزیده. کاشف از نقص شخصیت اونا هم نیست، اصلا ربطی به این نداره. نه، اون جایگاهش رفیعه، اون نبوت انبائی داره، رفیعه، پیامدهایی داره که در راستای اهداف الهی این پیامدها قابل قبول نیست. پیامبر برای اینه که مردم را بیشتر به سمت و سوی هدایت بیاره، پیامبر زن یه چند تبعاتی داره، در باب تبلیغ مزیت نداره، در باب اجرا و عمل مرجوحه. یعنی اون چیزی که آرمان الهیه، آرمان نبوت، خدشه میخوره، به خلاف عدل الهیه. یعنی مقتضای عدل الهی که نبوت را قرار داده به اصل انبیا کرده، اختزا میکرده که همین کاری کرده، یعنی که ما ارسلنا من قبل کلا رجالا نوحی الیهم، ما داریم اینو عرض میکنیم، این پیامده رو داره. حالا یه چند تا من روایت هم بخوانم، بد نیست به هر حال اینا یادآوری میکنیم. اولین روایت اینه که امیر المؤمنین و فاطمی زهرا سلام الله علیهما
از زنان حضرت استاد
بله؟ چی؟
باید برای زن خصیص زن باشه. خیلی از موضوعات احکام مخصوصی دارن. حالا شما از اقلی فرمون بیدیسیش
باید متخصص یعنی در چیشی؟ در جراحی اینا؟
در مثل احکام.
اوکی چی مثلا؟
باید یک زن باشه که بلاخت احکام زنها رو بگرد.
عرض میکنم خب اون
نش... اگر واسطه باشه با جام قبوله دیگه
بابا جان، بزرگوار، پیغمبر گرامی اسلام مرده، دختری دارد به نام حضرت زهرای مرضیه، همسری دارد به نام خدیجه، همسری دارد ام سلمه.
این شوهر دارد زن باشه واسطه این مرد بذاره که اون به مرد
خواهی. نه بابا ببینید، چرا کمتر دقت می‌فرمایید؟ دو تا جنبه دارن نبوت. بله اگر نبی فقط باب تبلیغ بود عکسش هم میتونم بفرمایم، عکسش هم بگید، اما نبوت یه بخشش تبلیغ و دریافت و ابلاغ، یه بخشش عمله، اجراه. این تو این اجراییات زن میشه مرجو دیگه، اصلا وجهی نداره. شما نمیتونید یک وجه راجحی برای نبوت زن نسبت مرد پیدا کنید، یا آن بر گناه میشه یا حداقل مرجوعه دیگه، در مرد اینجور نیست. هر چی باشه بزرگوار کامل اینا هم که باشید، گفتم خودمون نباید گول بزنه. حالا ممکنه حضرت عالی مثلا بعضی میگن رحمت نمیدن، ولی بعضی ها که اینجور نیست، واقعیت اینجور نیست، جنس زن خدا خلق کرده اینجوری، مثلا این در واقع لطف زن هاست که خدا اینجوری خلقشون کرده. اون ناز به قول شهید مطهری میگه خدا برای زن کرد، اون ناز داره، مرد نیاز داره، این گداست، این نیاز داره، اون ناز میکنه، تاقچه بالا میذاره اگه رعایت کنه شؤون اسلام و دین را. اگه خودش همینجور در معرض قرار ندهد، این مرده که باید اونقدر تفره و تلاش بکنه که باد داره از پاشنه در بیاره، تو بهش بگم بیا دوب به تو اجازه بهش دازه بدن. اینجوره اینجوره. ما حالا اسلام را چون عمل متاسفانه بد عمل میشه اومدیم شلش کردیم که این افتار بکنیم تو نیست. یعنی این محدودیت حجاب و این چیزایی که برای زن قرار داده شده برای احترام گذاشتن به او هست که راحت در دسترس مرد اجنبی نباشه، نتونه تو به قول حالا دیگه هم داره اینا رو بگم الان روش نمیشه بسش رو بگه تو اتوبوس و تو نمیدونم مترو و تو خیابون و تو هر جای دیگه خودش رو ارضا بکنه مفت و مجانی اینجور نباشه.
استاد این نماینده مجلس الان تمام جاها رو میره، مجلس هست تو کوچه خیابون هست تو بازار هست
حالا از کجا میفرمایید که این الان پیامدارا نداره شما دیر رفتید
برش کرد؟ معلومه که اسلام یه که حجاب میگه.
نه نه
حجاب میگه با حجاب اون نیاز شهوانی مرد کنترلش
از کجا که الان مرجوع نیست؟ شما الان اثبات کنید که همین کار مرجوع نیست. مد دلیل الان این که مرجوع نیست؟ ما هر کاری میشه که دیگه نمیتونیم اونجا بگیم که این حتما ایدئاله که که مثلا بعضی هم میگن اینا به غرب نگاه نکنیم برادران من، ما به غرب مگه چه گلی به سر زنها زده که حالا ما شرق میخوایم بزنیم؟ خانه و خانواده را تضعیف بکنیم چیه دش در میاد؟ شأن مادری را بیایم کمش کنیم بگیم این یکی خانه داره اون کیه؟ این مثلا راننده تریلیه. یعنی الان جوری شده است که اگه یه زنی راننده تریلی باشه میگن این پرستیج داره، اما اگه خانه داره نه این شنش نه. این درسته؟ قطعا باطله. این احترام به زن گذاشتن نیست. یه ابزاری درست کردن، تبلیغ کردن، بزرگ کردن که کمترین حقوقها رو به زنها نوان میدن. اینایی که در شرکت ها و اینا هستن که استخدام میکنن، مردا رو زن استخدام نمی کنن. اینا یه حقوق کمتری بهشون میدن، رازشون میکنن. ظلم اینا، خود همینا ظلمه. حالا نمیخوام در تفصیلا وارد این اصلا بشم، عرضم حالا اینه اجازه بدید تا ما اینو بگیم که از نظر اسلام اصل بر این است، اصل اولیه که زن با مرد نامحرم اقل ارتباط را با داشته باشه. یه آزاد نیست همینجور باز که بگیم خیلی راحت تا داشته باشه. شواهد داریم دیگه، ما که از خودمون نمیتونیم چیزی در بیاریم. بله دیگه، این پیغمبر
یک مشرادی نه با واسطه انجام بده شده بود، غیر الله
مشرادی با واسطه باشه. خب خودش باید در بین مردم باشه دیگه.
این اصلا حکمران خیلی مثلا مردم رهبری
جامعه. خیلی خب، حالا اگه با واسطه باشه سلام نه قطعا باید از زنان انتخاب بکنه اون واسطه ها، چون طرف میگه چون نصف مردم زنن پس نصف فهمیه باید زن باشه. میگه خب نصف معاونه شما باید زن باشه، بعد چه فایده داره؟ الان مشاور میخواد بگیره، مشاور، معاون، معاون اول، نمیدونم مشاور امور فلان، امور فلان، امور فلان، بعد زنا بگیره دیگه. خب اینا زن باشه نمیشه که. خب برای مردم مشکل درست میشه، ما چرا به مردم مشکل بندازیم؟ مردم میخوان با این معاون و مشاور راحت رابطه برقرار بکنن. دوباره بیام یه کانالی درست کنیم که نه اونا باید عمو ولیگان عمو نداره، یکی دایی نداره، دایی اینجا نیست چیکار کنه؟ ما مشکل درست میشه. یعنی عقلی
تو تفسیرش
نه اجتماع کار بردی. بله عقل فلسفی و ریاضی میتونه، عقل اجتماعی، عقل عرفی، نه عقل خاص فلسفی که بجون فرض بگی، عقل ریاضی نه. خب حالا یه ذره فهمید امیرالمومنین
یک نکته مهمه ما در رابطه با امام خلافت از دیدگاه کانا مست میکنیم دیدگاهش چی در تبوری داشته در رابطه با زنا. اون چیزی که ما دیدیم اونا دو تا دلیل داشت، یک الرجال و قوامون النساء که این گفتن خیلی بخش مفصل بود مربوط به خانواده است تو اجتماع است. یک حدیث دیگه داشتن که ترجمهش اینه که خوابی که رئیسش زن باشه رستگار نمیشه، که اینا گفتن مربوط به دختر پادشاه ایران بوده، اون موردی خاص بودن و گذشته سندش هم کسی ضعیف. دلیلی برای اینکه امیر خلیفه باشه یا رئیس جمهور یا در حد امامت عثمان دلیل دیگه نداره.
ما الان به اون بحث الان بحث ما اونا نیست آقا جان. ما حالا باید جداگانه مسئله زن و فعالیت و نقش زن و جامعه این رو باید جدا بحث کنیم. الان بحث نبوته، بحث اینه که خداوند متعال در بین انبیا پیغمبر زن بر نگزیده است. این فلسفه چیه؟ آیا یک وجه حکمی عقلانی متناسب با صفات کمال الهی داره یا نداره. اینو بیان میکنیم حالا دیگه، همه مباحث رو که نباید به این گره بزنیم. حضرت امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما از پیغمبر اکرم چه خواستن؟ درخواست کردن که یه برنامه زندگی به ایشون بده، برنامه زندگی براشون معین کنه. پیامبر چی فرمود؟ فرمود کارهای داخل خانه را فاطمه انجام بدهد، کارهای بیرون را علی انجام بدهد سلام الله علیه ما. اینجور دیگه این روایت داریم، اینجور تقسیم کار کرد. فاطمه زهرا میفرماید کسی جز خدا نمیداند که از این برنامه ای که رسول خدا مقرر کرد که من با مردان نامحرم ارتباط نداشته باشم چقدر خوشحال شدم. معصومه پیاز زهرا، ببینید دقت کنید، یعنی ما حضرت فاطمه زهرا معصومه، ولی میفهمد از این که پیغمبر اینجوری برنامه ریخت، از بیرون منزل را علی انجام بده، داخل را فاطمه انجام بده، کسی جز خدا نمیدونه که من چقدر خوشحال شدم که دیگه نیاز نیست من بخوام برم با مردم رابطه برقرار بکنم. وسائل شیعه جلد 14 صفحه 123 باب 89 حدیث 1. 2. از امیرالمومنین باز روایت داریم که فرمود ما، یعنی عده‌ای از صحابه، نزد پیغمبر اکرم بودیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید چه چیزی برای زنان بهتر است؟ از اون جمع سوال را کرد. ما پاسخ این را بلد نبودیم و پراکنده شدیم، جوابی به این سوال پیغمبر ندادیم و پراکنده شدیم. من آمدم پیش فاطمه زهرا سلام الله علیها، سوال پیغمبر را به ایشون گفتم که پیغمبر چنین سوالی از ما کرد، ما هم جواب درست حسابی ندادیم. ایشون فرمودن که پاسخش این هست که بهترین چیز برای زن این است که مردان نامحرم او را نبینن و مردان نامحرم او را نبینن و ایشون هم نامحرم نبینن. حاصلش اینه که خلاصه بهترین چیز اینه که ارتباط با نامحرم نداشته باشه.
از استاد امثال جابه سلمان که این دختن از رسالت مردان میگردن چطور میشه؟ گاهی مردان مثل سلمان و جابه میگردن، مثلا فاطمه
رو درگیر. حالا صبر من تمام بکنم. ببینید یک اصولی ما داره، یک استثناءاتی داره. الان ما داریم اون اصل اولیه رو بیان میکنیم. بله هر اصلی یک استثناءاتی موارد خاصی داره. اصل اول ببینیم چیه، مبنا چی چیه. خب بعد این جواب رو امیرالمومنین آمد و پیغمبر گفت که بله من فاطمه زهرا، یعنی گفت از کجا یاد گرفتی این را؟ نقل کرد گفت از فاطمه. گفت فاطمه تو بزعتون منی، یکی از جایی که جمله رو پیغمبر فرمود اینجا که این مطلب رو ایشون بیان کرده. باز وسائل شیعه همون آدرس کردم جلد 14 صفحه 43 باب 24 حدیث 7. صفحه 172 هم باب 129 حدیث 2 هم باز هست. در چند روایت متعدد داریم، روایت متعددی هست که فرمودن بهتر است تو خیابون که زن میخواد راه بره از وسط راه نره، از کنار خیابون راه بره، از کنار کوچه راه بره، نه وسط بره که همه او را ببینن، کنار راه بره. چند تا روایت داریم. خب این چیه؟ این غلط چیه؟ چرا اینجوری گفتن که از وسط بره؟ معلومه دیگه در معرض دید نامحرم قرار نگیره، حالا ولو با حفظ حجاب ها، با حفظ حجاب حتی در معرض دید نامحرم قرار نگیره. وسائل شیعه همون آدرس که عرض کردم جلد 14 صفحه 132 باب 97. در نامه آقا امیرالمومنین به امام مجتبی سلام الله علیه ما، حالا یا محمد حنفی، اون نامه بعضا میگن به محمد حنفی است بعضا به امام مجتبی سلام الله، اونجا فرمود پس از این که برای حجاب تأکید و توصیه داره، فرمود اگر ممکن است جز تو مردی را نشناسند، فإن استطعت ان لا يعرفن غيرك من الرجال، یعنی رابطه نداشته باشن با غیر تو که امامشون هستی، دیگه با دیگر مرد رابطه نداشته باشن. این هم همون وسائل شیعه جلد 14 که عرض کردم صفحه 41 باب 24 حدیث 2. ابن ام مکتوم، جریان معروف که میدونید، ابن ام مکتوم که نابینا بود، ایشون از پیغمبر خواست که اجازه بده وارد خانهش بشه، اجازه گرفت وارد شد. حالا در یه روایتی داره که عایشه و حفصه اونجا بودن، پیامبر به اونا فرمود برید توی اتاق دیگه. گفتن آخه این که نابیناست و اون فرمود شما که میبینید. این آخه این مقدار حالا این احساس بشه، این نفس زن و مرد و فلان، یعنی این مقدار هم مثلا نباشه. همون عادت که عرض کردم، وسائل جلد 14 صفحه 171 باب 119 حدیث 1. در حدیث دیگه دارد ام سلمه بود، یک جا دارد که حفصه و عایشه بودن، در یک حدیث ام سلمه و میمونه، دو تا دیگه از همسان پیامبر، اونجا اینجوری نقل شده. در این روایت آمده که پیامبر از اونا خواستن که حجاب بر سر بگیرن. اونجا دارد که فرمان بدی اتاق دیگه، اینجا دارد که حجاب سرشون بکنن. بعد گفتن آیا مگه این نابینا نیست؟ همون جواب را پیغمبر فرمود که شما که میبینید. همون عادت که عرض کردم، وسائل جلد 14 172 باب 119 حدیث 4.
روایت ما این قاعده داریم، من معنی می‌فهمم عدالت عمومیت وارد را به صورت عمومی اینو داریم. حالا ما می‌گیم که عمومیت داره، حتی غیر معصومه رو هم شامل میشه، اما این قضیه واقع است، یه قضیه شخصی است. حالا ما اینو می‌گیم تنقیه معنا کنیم برای همه زنان و آدم می‌دونه
چه خصوصیاتی داره، خب همین تنقیه معنا می‌کنیم دیگه.
منظورینه در مورد چه شخصیت در زبان سوغاری اصلا در منظر یک مثال دیگه که فرض مثلا نابینا یا این قرار بگیره، به خاطر شخصیت از بار تنظر و موضوع اقا خصوصیت بکنه. ببینیم شخصیت از زهرا این حکم رو میتنبه، این بهترین است. من در مورد از زهرا مثلا بگیم در حد مثلا وجوده، مثل امانچه آقا پیامبر که واجب تو بگیم در این رعایت این مسئله برای از زهرا سامنه جهت اصلا واجب، اما برای زنان دیگه اگه مثلا این نابینا آمد نه این حالا رعایت نکنه تا لاعبالی بشه بیاد، بیمبالاتی بشه بیاد، اما اگر این نابینا آمد رو حجاب نداشت
مثلا عمل حرامی مرتکب نشده، یعنی در حد رعایت کرده مرجوع دیگه، بحث حرمت نیست، اصلا بحث مرجوعیت حد اقلش اینه که مرجوع دیگه، مرجوع هست که پیغمبر میفهمد این کارو نکن اون کارو بکن، پیغمبر که امر به مرجوع نمیکنه،
یعنی سوال
به راجح میکنه.
فهمید این فرضش رو وقتا زیر سوال زیاد کردم، مثلا گویا مثلا مطلب صورت بحث پیش اومده که میگم ما از زن و زمان بهتره اینه که مرد نامحرم رو نبینه. خب در
مورد
حضرت زهرا
سامنه هم
داری که
اونجا
دو
حضرت رو
میگرفتن
موارد خاصه، خود حضرت زهرا هم از خنانی کرد.
بله
ببینید موارد خاصه، دقت کنید، ما اصل اولیه رو باید پیدا کنیم. حالا اکل میته حرامه، خب حالا همین اکل میته ای که حرامه اگه جانت داره تلف میشه واجبه، ما که از اول نمیتونیم بریم که اون مستثنا و موارد خاص رو بگیم، اول اصول رو باید ببینیم مبنا و مذاق شارع مقدس چی هست. از اینا این مذاق شارع به دست میاریم که نگاهش اینه که ارتباط زن با مرد نامحرم به حد اقل برسه، این اصلا مرجوعه. وقتی که مرجوع شد، پیغمبری که اسوه مردمه به طریق اولا دیگه، یعنی به طریق اولا اگه برام بقیه مرجوعه، برای اول مرجوعیتش هم شدتش بالاتر. یه حدیث دیگه هم بخوان حالا این بحث جمعش بکنم، از امام صادق سلام الله علیه روایت شده که فرمودن، همون روایت معروفیشون هم، که امیرالمومنین علیه السلام به مردم عراق فرمودن الا ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستحون، حیا ندارید که مرداتون با زناتون تو کوچه میرن و با این به هم برخورد میکنن. این معلومه که این پسندیده نیست. پس که حالا یه مواردی یه چیزایی ما به هر حال نه تحت جلب قرار بگیریم، وقتی میخوایم دین رو بیان بکنیم ما واقعا مجاز نیستیم که بگیم حالا مثلا فلان کار دارد انجام میشه، خب فلان کار اونجا شاید درست نباشه. یعنی بعضی از کارها ممکنه خوب و بد قاطی داره میشه، ما حالا همینجوری بگیم فلان کار که خیلی عالیه، مثلا پیاده روی 40 خیلی عالی، بله، ولی اگر حقیقتاً ازدحام بگونه ایست که این شانه زن و مرد به هم میخوره، تماس برقرار میکنه، این کداش دیگه میشه راجع؟ دختران ابا عبدالله گریه میکردن که یه چیز به سر رو بپوشونیم. یعنی اینا رو باید دقت کنیم، همینجور چشم بسته بگیم که نه آقا خیلی خوب، همین تشویق کنیم، باید یه تدبیر اندیشیده بشه گناه توش نشه. آه؟ یک مثلا حوض آبی باشه لطیف کردید، یه چیز ماده متعفنی بوشش بشه، کم کم هر خراب بودن دیگه. خب نه، حالا بحث حج یه چیز دیگه است. نه چی؟ یه
چیز حج هم اونقدر
ازدحام زیادی که علاقه قاعده این اتفاق بلکن برخون میشه. حالا در آخر اصلا که میشه، اصلا اون یه واجبیه، نمیدونم.
حالا تو سرگرد الله هم بیم
جمعه
های
ماست
که این
نتیجه نه 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 آره، همون هم باید مدیریت بشه، یعنی مدیری میشه کمی که الان مثلا زنها برای رمی جمرات شبها میبرن برای اینکه اون مشکل به وجود نیاد که روز نمیشه. خب میشه، پس اون کار دیگه میشه کرد. حالا نمیایم اقدام نمی کنیم، هزینه بره، وقت میبره، ولش میکنیم، میگیم که فایده نمیبینیم، نه درست نیست. خب از مجموع اینا، من از زمین از مجموع اینا و مانند اینا حالا استفسار نکردیم، این اصل اولیه است. حالا بیان حضرت آیت الله جوادی، این بیانشون مثلا بیان متینیه که میفرمایند این دفعه با هم سازگار نیست. رهبری اجتماعی، مسئولیت پیامبران در این حیطه با این اصل شرعی که این تماس به حد اقل برسه، این قابل جمع نیست، از باب اضطرار هم نیست. از باب اضطرار نیست برای خاطر اینکه در تبلیغ که فرقی نداره، تبلیغ میشه، اگر هم حتی یه مواد خاصی باشه میشه به واسطه یه زن منتقل بشه، حالا اون زن معصوم باشه یا همین که مطمئنه که درست بیان میکنه. در اجرا هم که یقینا اون بهتره دیگه، این مشکلات رو نداره این پیامدارا، بنابراین این چیزم نیست، اضطرارم نیست. من به نظرم این وجهی است که قابل دفاعه، یعنی میتوانیم بگوییم والله العالم البته یکی از حکمت‌های این مسئله که خدای متعال این کار نکرده همینه که این رعایت بشه، این اصل راجع در پیشگاه الهی رعایت بشه و این امر مرجو به وجود نیاد. حالا این ادامه داره ان شاء الله جلسه بعدم بحث می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.